بسم الله الرحمن الرحیم. در این نوبت به تناسب ایام و برای عرض ادب به ساعت مقدس امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا، من به بعضی از ضوابطی که اهل تحقیق و متفکران مسلمان در مورد نحوه عزاداری و اصل عزاداری امام حسین سلام الله علیه مطرح کردن، بخشی از اینها رو با هم مرور میکنیم. به نام بایدها و نبایدهای عزاداری و عناوینی از این قبیل، به بخشی از هم فلسفه این عزاداری و سوگواری برای امام حسین و علیه السلام و اصحاب و اولاد ایشون، و هم به بعضی از ضوابط حقوقی اخلاقی، فقهی اخلاقی و فرهنگی در نحوه عزاداری میپردازیم. اولا در باب اصل این که در اشک ریختن و گریستن بر مرگ کسانی که محبوب هستند و انسانهای وارسته ای بودند، و اینکه این گریستن مشروع است و نه بدعت نه شرک نه به مفهوم عبادت کردن و پرستیدن اون کسی است که بر اون میگرید و این قبیل مزخرفات که اصلا هرگز نبوده، نه در صدر اسلام نه امروز در منابع هیچ کدوم از مذاهب اسلامی شیعه و سنی اصلا این مسئله مطرح نبوده. دوستان میتونن به منابع برادران اهل سنت رجوع بکنن و ببینن که چگونه مواردی نقل میشه از شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله که در مرگ بسیاری از افراد، از بزرگان، از نزدیکان گریستند. در شهادت حمزه علیه السلام در جنگ احد، پیامبر بر ایشون گریه کردند، اشک ریختند، عزاداری کردند. در شهادت جعفر طیار پیامبر گریستند. در مورد ابراهیم فرزند نوزادشون، کودکشون گریستند. در مورد عثمان ابن مذعون که این عثمان ابن مذعون غیر از عثمان خلیفه چهارمه و یه قبل از پیامبر ایشون از دنیا رفته و پیامبر در رحلت ایشون هم گریستند و از این قبیل موارد که خب در منابع شیعه و سنی نقل شده. حالا دوستان اگر به منابع اهل سنت میخوان رجوع بکنن، در جلد اول صحیح بخاری یک بخش روایاتی است در ذیل کتاب الجنائز، باب و قول النبی انا بکل محزون، در ذیل این جمله پیامبر که خطاب به کسانی، بعضی از افراد که از دنیا رفتن، ایشون میفرمودند که انا بکل محزون، من به خاطر تو محزونم و غمگینم. یا کتاب اصحاب النبی در طبقات ابن سعد جلد 3 در ذیل باب خالد ابن ولید، در مغازی واقدی جلد 1 صفحه 315، در سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 99 هست، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 213 هست، در انساب الاشراف جلد 2 صفحه 43، در سیره حلبیه جلد 1 صفحه 461، در الاستیعاب جلد 1 صفحه 313 و موارد متعدد دیگری از این قبیل. یا اینکه مثلا در منابع برادران اهل سنت نقل میشه در مسند جناب احمد حنبل، مثلا در جلد 2 صفحه 40 و در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 11 که ایشان اون سالی که حضرت خدیجه مادر فاطمه زهرا سلام الله علیهما و همطور جناب ابو طالب پدر حضرت امیر سلام الله علیه در مکه از دنیا رفتن، در قضایای محاصره اقتصادی و اجتماعی در شعب ابی طالب، رسول خدا اون سال را سال عزا و سال غم نامید، عام الحزن نامید و فرمود که مجالس عزا و سوگواری برای خدیجه و ابو طالب برگزار بشه. یا برای شهدای صدر اسلام در جنگ‌های بدر و احد و سایر جنگ‌ها و جهادها خب سوگواری می شده، مرثیه خوانی می شده و پیامبر نهی نفرمودن، تأیید هم فرمودن و در موارد خودشون هم در اون سوگواری مشارکت داشتن. و یا اینکه بعد از رحلت خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میشه در منابع برادران اهل سنت که در سوگ پیامبر چقدر گریستند و چه سرودهایی خوندند و انشاء کردند، که دوستان اگر میخوان مراجعه بفرمایند به همین انصاب الاشراف بلاذری در جلد دو رجوع کنند و در به استیعاب جلد چهار صفحه 238 و اخبار مکه جلد 3 صفحه 80 و از این قبیل موارد به متعدده. یا مثلا نقل شده که در سیره نبویه جلد 3 نقل میشه که جناب عایشه بر مصیبت وفات پیامبر بر صورت خود سیلی زد بارها. یا در مورد خود شهادت سید الشهدا از سال 61 هجری به بعد که اهل بیت و پیامبر و اصحاب اینها در کربلا به شهادت رسیدند، اصلا سوگواری بسیاری در بسیاری از شهرها برای امام حسین بین مسلمین و علماء مسلمین انجام میشد و نقش سیاسی داشت این سوگواری، نقش تربیتی داشت، نقش احیاء مکتب و سنت پیغمبر و اهل بیت رو داشت و خود عزاداری برای امام حسین یک خط مرز حق و باطل و دشمن شناسی شده بود از همون اول، و لذا حاکمیت های فاسد با اون مبارزه میکردن. به لحاظ فقهی هم همه مذاهب اسلامی قبول دارن که میشود در غم از دست رفتگان اشک ریخت، و این اشک ریختن و اصل گریستن اشکالی نداره. حتی در منابع فقهی برادران شافعی و حتی برادران حنبلی که این به اصطلاح وهابیا به لحاظ تاریخی از دل حنبلی ها بیرون آمدن، در فقه شافعی و فقه حنبلی حتی گریه با صدای بلند اشکالی نداره و تصریح کردن به این مسئله. جناب صاحب جواهر در کتابش جواهر الکلام که شاید بزرگترین دارة المعارف فقه شیعه است، ایشون تصریح میکنه به لحاظ فقهی و روایی گریستن بر اون کسی که از دنیا رفته و دوستش دارین جایز است. هم روایات اینجا به لحاظ معنوی متواترن، تواتر معنوی است، و هم فقها همه جایز میدونن. و ایشون هم اونجا مثال میزنه که پیامبر بر چه کسانی گریستند، یا حضرت فاطمه سلام الله علیها بر پدر خود گریستند، بر مرگ خواهرشون رقیه گریستند، گریه های ممتد امام زین العابدین در مورد شهادت امام حسین و این قبیل مسائل. و بعد مرحوم صاحب جواهر ترک کرده که اینا نشون میده برای افرادی که حالا یه ویژگی هایی هم دارند، ندبه و نوه خوندن و اشک ریختن و عزاداری حتی مستحب هم هست، نه اینکه حرام نیست، مستحب هم هست، چون در مجالسی که به این مناسبت تشکیل میشه فضائل و مکارم اونها هم بیان بشه و برای دیگران الگو بشود. و اصل این که چون این مجالسی باشه اصلا یک امر هم عقلایی و معقول هم مشروع هم مفید است، مصداق تعظیم شعائر الهی است که جناب ملا احمد نراقی نقل میکنه. خیلی از فقها و مفسرین میگن این تعبیر من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب در آیه 32 سوره مبارکه مجادله که هر کس شعائر الهی رو بزرگ بدارد این ناشی از تقوای قلب هاست و تجلیل میکنه قرآن از این، اینو جناب ملا احمد نراقی میگه خیلی بعضی از فقها و مفسرین اصلا کاملا تصریح میکنن که این شمول داره، شامل هر قول و فعلی است که یک ارزش از ارزش‌های الهی و شاعر الهی رو تجلیل کنه و ترویج کنه در جامعه، این شامل همه است. از جمله یکیش عزاداری برای انسان‌های صالح و خوب به خصوص، و از اون طرف روایات آیات که در مورد مودت به اهل بیت و مواسات با اهل بیت و همینطور سیره عملی خود پیامبر و اهل بیت که همه اینا مشروعیت عزاداری رو برای امام حسین علیه السلام به طور خاص و همه انسان‌های صالح و مجاهد و عالم و شهید هم مشروع و هم معقول، بلکه مستحب و حتی گاهی لازم میکنه. و عزاداری با توجه به آثارش و فواید ناشی از اون کاملا معقول و مشروع، البته حدودی داره و ضوابطی داره که اونا باید رعایت بشود. و در منابع اهل سنت هم عرض کردم مکرر، مثلا در تاریخ طبری شما مراجعه بفرمایید جلد 3 در صفحه 342 و الاقانی جلد 24 صفحه 163، همینطور در الاغد الفرید جلد 4 صفحه 383 و این قبیل منابع تصریح میکنه که همون صدر اسلام هم بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین، مؤمنین در هر جا با خبر میشدند عزادار میشدند و میگریستند، مرثیه میگفتند و هر که میتوانست به زیارت مزار شهدا میآمد و این رسم عزای امام حسین تا قیام قیامت ادامه خواهد یافت. و پیامبرم نقل شده روایتی ازشون که این کار میشود و پایان نخواهد یافت. حالا البته شکل و اشکال عزاداری هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ جغرافیای اجتماعی و فرهنگ ها و آداب متفاوت میشه. این دسته های نمیدونم سینه زنی، زنجیر زنی یا علم و پرچم ها و علم و کتل و چراغ روشن کردن و خاموش کردن و اینا دیگه هیچ کدوم البته در روایات ما در فقه ما اینا به طور خاص به عنوان مصداق توصیه نشده. اینا دیگه بستگی به عرف و عادات گوناگون مردم است و خب دیدید که چه فرهنگ قوی اجتماعی رو ایجاد کرده است و پذیرفته هم شده است، مگر اون مصادیق و مواردی که خلاف شرع باشد یا به جای تعظیم شعائر الله تحقیر بکند شعائر الله رو و دشمنان اسلام و تشیع رو، هر شبت که آبرومند کنه و شیعه رو و اسلام رو بی آبرو بکنه، که خب اینا همه دیگه روشن میشه خلاف فلسفه عزاداری گاهی هست بعضی از انها و روش های نادرست عزاداری. ولی اصل این که اصلا مجالس عزاداری شخص امام حسین سلام الله علیه از کی بوده، ما در روایاتی نقل میشه که اصلا از زمان حضرت آدم، خلقت آدم، مسئله شهادت سید الشهدا علیه السلام برای اولیا و انبیاء الهی مطرح بوده و اینا در روایت هم نقل شده که حتی اونا هم عزاداری کردن از قبل برای کربلا. صحبت از زجه فرشتگان در روایات هست، صحبت از گریه و عزای فرشتگان در مورد امام حسین حتی در روایات هست. در مسئله منحصر در مؤمنین انسانی نیست، مؤمنین حتی موجودات فرابشر، حتی در عوالم دیگه این عزا و این عشق بوده و از قبل از تولد امام حسین علیه السلام مسئله مطرح شده بوده. پیامبر اکرم به محض تولد امام حسین برای امام حسین روزه خوندن، یعنی عشق ریختن و از شهادت او یاد کردن. اولین روزه خان امام حسین خود پیغمبرن. بلا فاصله بعد از قضایای کربلا شما ببینید حضرت سجاد سلام الله علیه، حضرت زینب و اون بچه ها و خانم ها و کسانی که باز مانده بودند و شهید نشده بودند، اینها در همه عاشورا کنار اجساد تکه تکه شده شهدا برای اینها عشق ریختند، عزاداری کردند. در بازار کوفه، کنار دروازه های کوفه، تا خود شام، در مجالس عمومی، مجالس خصوصی، در صف نماز، حتی و در کاخ یزید و کاخ ابن زیاد در حضور حاکمان و ستمگران مرثیه شهدا و عزای شهدا خونده می شد و به مظلومیت اونها اشاره می شد. از امام زین العابدین سلام الله علیه نقل شده که ایشون تا آخر عمر 35 سال به یاد کربلا بود و به یاد کربلا عشق می ریخت. امام باقر علیه السلام که در کربلا کودکی بودند، خود ایشون در صحرای عرفات ذکر مصیبت عاشورا رو توصیه فرمودند. امام صادق علیه السلام که خودشون امام حسین رو ندیدند، در کربلا نبودند، فرمودند که ولی من یادمه که پدر من هرگاه نام امام حسین می آمد اشک از چشمان پدر من بدون استثناء جاری می شد و هر وقت آب می خورد ایشون یاد امام حسین علیه السلام می کردن، پدر بزرگشون امام حسین علیه السلام. و در درون خانه فضای در ایام محرم و شهادت امام حسین فضای گریه و غم حاکم بود و این ماه ماه حزن اهل بیت بوده. در مورد امام کاظم علیه السلام همینطوره که در ماه محرم و عاشورا امام کاظم سلام الله علیه عزادار و غمگین بود. در مورد امام رضا صلوات الله علیه هست که چقدر عزای امام حسین برای ایشون مهم بوده و نقش شده اون قصیده‌ای که جناب دیبل خزائی شاعر اهل بیت در حضور امام رضا سلام الله علیه میخانه، اون قصیده معروف دیبل اصلا مرثیه سید الشهدا سلام الله علیه هست. و امام حسین وقتی از امام رضا سلام الله علیه وقتی از مدینه میرفتن به بازماندگان در شهر مدینه فرمودن این خط رو باید ادامه بدید و هر سال در یاد در سال شهدای کربلا با صدای بلند عزاداری کنید و اشک بریزید. سایر اهل بیت سلام الله علیهم همینطور بودن، گریه کردن، گریاندن و این مباحث مطرح بود و میدونید هم توصیه به بکا شده، هم به ابکا و هم به تباکی، یعنی گریستن، گریاندن و حتی اگر اشکت نمیاد تظاهر به گریه کردن و در واقع تیپ عزادار به خود گرفتن هست و این مسائلی است که فوق العاده مهمه. این و اگر این پافشاری نبود، نام امام حسین، پرچم امام حسین، مرز اسلام حقیقی و اسلام قلابی و روح مبارزه و قیام علیه ستم زنده نمیموند. اگر این پافشاری ها نبود در خود اهل بیت، امروز بعد از هزار و اندی سال محال بود این همه عزاداری ها برای امام حسین مطرح بشود که ترکیب عرفان و جهاد بود، ترکیب معنویت و حماسه بود و در هر دو جهت در جهان اول بود. و شما می از همون زمان حکومت ها، اموی ها و بعد عباسی ها همه گاه گاه معمولا غالبا با عزاداری مخالفت میکردن، عزاداران رو سرکوب میکردن. در زمان بنی عباس، حالا باز تا زمان معتصم یه مقداری آزادی نسبی بود، اما از زمان معتصم به بعد دیگه عزاداری کلن جرم بود و مخفیانه انجام میشد و این فشارها و سرکوبها بود تا زمانی که آل بویه و دیلمی ها آمدن و در بغداد حاکم شدن، قدرت مرکزی رو در اختیار گرفتن. یعنی تقریبا نیمه قرن 4 هجری هست زمانی که معز الدوله دیلمی میاد و حاکم میشه در بغداد و عزاداری روز عاشورا به طور رسمی از با حمایت حکومت برای اولین بار شاید به این شکل در پایتخت بنی عباس برگزار میشه. و همینطور حکومت شیعی فاطمی، خلفای فاطمی در مصر از همون موقع، یعنی از هزار سال پیش، اینا مراسم عزاداری امام حسین در قاهره، شهری که خود فاطمیون اصلا ساختن و بنا کردن، میدونید هم اصل شهر قاهره هم دانشگاه الازهر، هر دو اینها رو هزار سال قبل، قرنها قبل، همین شیعیان فاطمی و خلفای فاطمی در مصر بنا کردن و عزاداری امام حسین هزار سال پیش در مصر، در قاهره و شهرهای شمال افریقا به طور رسمی برگزار میشد. دسته های عزاداری عاشورا در قاهره سراسر قاهره رو میگرفت و از اون به بعد دیگه مراسم عزاداری ادامه داشت با شدت و ضعف. این جریان های تکفیری وهابی ضد شیعه و ضد امام حسین که الان عزاداری امام حسین رو جرم میدونن، بمب منفجر میکنن، ترور میکنن، میکشن با حمایت غرب و صهیونیستا اینا و حکومت فاسد آل سعود، اینها مثل که خبر ندارن که هزار سال پیش روز عاشورا شمال آفریقا، سراسر مصر و از جمله قاهره، در تمام خیابانها دسته های عزاداری امام حسین و عاشورا راه می افتاد. و این مسئله همه جای جهان اسلام به طور پراکنده الا بعضی نقاط ادامه داشت و زمان تیموریان هم حتی بعد مدتی بعد از اینکه مغول ها آمدن این قضایا نه فقط تسبیب ادامه داشت بلکه به سایر کشورها، کشورهای آسیایی، ایران و کشورهای آسیای میانه و اینها، علاوه بر اون به کشورهای شمال آفریقا، همه کشورهای عربی، اینها گسترش پیدا کرد. و بعد زمان صفویه میرسه که باز رونق بیشتری پیدا میکنه که بعضی میگن آقا اصلا عزاداری برای امام حسین رو نبوده تا زمانی که صفویه آوردن. خب یک دروغ بزرگ تاریخی است. اصلا صفویه نبودند و در سراسر جهان اسلام عزاداری امام حسین بود. البته مردم ایران به طور خاص همواره جزء بهترین عزاداران امام حسین بودند و هستند. و غیر از شیعه، اهل سنت هم در بسیاری کشورهای جهان و از جمله خود ایران عزادار امام حسین در عاشورا بودند و هستند. همین چند سال قبل بنده کابل رفته بودم، گفتن دوستان که چند ماه قبلش که عاشورا بود، بزرگترین میتینگ که در افغانستان اصلا دیده شده در این دورانها، دسته های عزاداری امام حسین بودش در کابل و بعضی شهرهای دیگه، که جلوی صف هم علمای اهل سنت در کنار علمای شیعه و بزرگان اهل سنت حضور داشتن. در خود ایران شما میدونید سنی ها در ایران در بسیاری از نقاط همواره در طول تاریخ عزادار امام حسین بودن. بزرگان اهل سنت شعر در عزای امام حسین و علیه یزید سرودن و دارن، و این کتاب که در بحث در مورد ابن تیمیه اگر رجوع بفرمایید ببینید، در باب یا بحثی که جناب شیخ محمود شلتوت که از رهبران تقریب مذاهب هست، در بحث او هم هست و از این قبیل، در دو طرف قضیه نکات و از اون طرف اعترافاتی میشه، از این طرف تبییناتی میشه که چطور مسئله مذهبی و مسئله شیعی فقط نبوده است. چون بحث ذوی القربای پیامبر و اهل بیت پیغمبر مسئله فقط شیعی نیست و نام مقدس امام حسین علیه السلام عواطف همه مسلمین رو برانگیخته در طول تاریخ و برمیانگیزه، و مسلمانی نیست که حقیقتا مسلمان باشه و بدانه در کربلا چه گذشت و یزید رو لعن نکند و امام حسین رو عزاداری نکنه، و همینطور کسی نیست که تحقیق تاریخی داشته باشه و نفهمه و ندانه که در طول این هزار و چند صد سال چه نهضت ها و قیام ها و انقلاب های عظیم، مجاهدت های بزرگ به نام امام حسین علیه السلام و اقتدا به شهدای کربلا برپا شد. یکیش انقلاب خود ما بود. همه یادشون اونه که تو صحنه انقلاب بودن، که آغاز انقلاب همه با شعارهای حسینی شهادت طلبی عاشورایی انجام شد و اولین راهپیمایی بزرگی که کمر مشروعیت رژیم رو شکست، راهپیمایی عاشورا تاسوعای سال 57 بزرگترین راهپیمایی بود. به نام امام حسین کمر یزیدیان زمان شکست و هیچ عملیاتی در جبهه در طول 8 سال دفاع مقدس صورت نگرفت مگر اینکه بچه‌ها موقع شکستن خط و زیر آتش دشمن حسین رو صدا می‌زدند و به امام حسین اقتدا می‌کردند. و این مسئله مربوط به امروز نیست، این مسئله در طول تاریخ بود و ادامه داشت. این تعبیری که از پیامبر نقل شده که حسین از من است و من از حسینم، این جمله کمی نیست. این تعبیر که گفته شده ان الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا، این حرف یک مجازگویی شاعرانه نبود، این یک حقیقت محض بود و هست. البته از اون طرف هم روایاتی داریم ناظر به مسئله، هم فتوای بعضی فقها و هم این که بعضی از خب علمای مطرح شیعه قدیمن و جدیدن اختار هم کردن در مورد اینکه عزاداری ضوابطی داره و باید به اونها توجه داشت. جناب میرزا حسین نوری کتاب لؤلؤ و مرجان و جناب سید محسن امین در رساله التنزیه در مورد نحوه عزاداری و بحثایی که آقای مطهری شهید مطهری در حماسه حسینی دارن و امثال اینا رو شما ملاحظه بکنید، یا بحثی که امام و رهبری در مورد قمزنی مطرح کردن. خب همینطور بعضی مقطع اشاره به این که بعضی مقتل نویس ها بودن که یه سری تحریف ها بدعت ها رو به عنوان عزاداری مطرح کردن، ولی غالب فقها و علمای برجسته اسلامی مراقبت میکردن، نقد میزدند و اجازه نمیدادند که منحرف بشه مسیر عزاداری. اما از اون طرف خب اهل بیت رسما شاعرانی رو تشویق میکردن یا مأمور میکردن که در عزای شهدای کربلا شعر بگن. به عنوان نمونه در وسایل شیعه این روایت و در بهار نقل شده که جلد 14 وسایل و جلد 44 بهار صفحه 183 دوستان برن ببینن که زید شحام میگه ما با یک عده‌ای در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، جعفر ابن عفان تایی که مرسی السرا و شاعر شیعی بود، مطرح بود، وارد مجلس که شد امام صادق علیه السلام خیلی احترامش کردن، ایشون رو کنار خودشون نشوندن، فرمودن که خب شنیدم که جدیدن در رسای حسین ابن علی سلام الله علیه شعرهای خیلی خوبی سرودی. همینطوری گفت بله. فرمودن خب بخون، و او شعرها رو در حضور جمع خوند و امام علیه السلام متأثر شدن و اشک ریختن، حضار جلسه هم همینطور. و بعد امام صادق سلام الله علیه فرمودن که جعفر به خدا قسم فرشتگان الهی هم در این مجلس حاضر شدند و حاضر بودند و شعر تو در مورد حسین علیه السلام رو شنیدند و اونها بیش از ما گریستند و متأثر شدند و با همین شعرها بهشت رو خواهی خرید و آمرزده میشی. و فرمودن هر که شعری در مرثیه حسین سلام الله علیه بسرایت و اشک بریزد، خداوند او رو اهل بهشت میکنه. و این تعبیر که آقا اشک برای حسین یک بال مگس و اندازه یک بال مگس، اینا معناداره، چون شخصیت خود شما رو زیر رو میکنه و در سبک زندگی شما مؤثر خواهد بود و دشمنان خدا و خلق رو میترسونه وقتی ببینن بعد هر چه زمان میگذره باز دارین در مظلومیت حسین اشک میریزین. خود اهل بیت سلام الله علیهم مرثیه های بلند و شعرهای سوزناکی در مورد سید الشهدا سرودن یا انشاد کردند و خوندند و به شاعرانی در این باب صله دادند. امام واقر علیه السلام به جناب کمیت صله و جایزه میده به خاطر شعرهای حسینی و عاشوراییش. امام صادق علیه السلام به اشجع جایزه و هدیه میدن، از سید همیری تشکر ویژه میکنن. امام رضا علیه السلام به جناب دیبل خزائی هدیه و صله میدن، به ابراهیم ابن عباس همینطور، و موارد متعددی است که این مراسم و بالا نگه داشتن ادبیات کربلایی و عاشورایی چقدر مهم بوده و آثار دنیوی و پاداش اخروی داره. یا امام سجاد علیه السلام که به فرزدق هدیه میدن به خاطر شعری در رسای امام حسین و دعا میکنن کمیت اسدی رو. مسئله اشک ریختن و اشک ریزاندن و ندبه در مصیبت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران هم، اینم حکمتش روشنه، این برای بیدار کردن مردم. این گریه ها سیاسی است، این گریه ها تربیتی است، این گریه اجتماعی است، فقط خالی کردن عقده شخصی و ناراحتی شخصی نیست. دعوت به این که به نام حسین و به یاد حسین اشک بریزید، این آثار تربیتی شخصی، آثار اخروی و آثار دنیوی و اجتماعی، آثار سیاسی و تربیتی داره. این که امام رضا علیه السلام نقش شده که به دایی معتصم، دایی خلیفه به نام ریان ابن شبیب فرمودن که اگر میخوای به چیزی بگریی بر حسین بگری که سرش رو از بدنش جدا کردند. این اگر چیزی قابل اشک ریختن و تأثر و اعتراض باشد، این مسئله است. خود اینها یعنی یک جریانسازی عظیم. یا روایاتی که از اهل بیت زیاد رسیده که همه رو تشویق میکردن بری زیارت کربلا، زیارت امام حسین علیه السلام برید. اصلا این کامل و زیارات و کتابهای از این قبیل، کتابهای مزار، همه دعوت به این مسئله است. در عید، در عزا، در شب قدر، در شبهای مخصوص، روزهای مخصوص، روزهای جمعه و چه و چه، مکرر به زیارت امام حسین توصیه میشه، ثوابهای خیلی زیاد، پاداش زیاد و اینا. همه اینه که این نام حسین و پرچم حسین علیه السلام باید زنده بمانه تا قیامت. یا روایاتی که نقل شده که فرمودن سجده بر خاک که میکنید، خاک مسجود له نیست، خاک مسجود علیه، یعنی رو خاک سجده میکنیم، نه اینکه برای خاک سجده کنیم، برای خدا سجده میکنیم. خدا فرمود رو خاک سجده کن، ما رو خاک سجده میکنیم. بعد فرمودن که حالا بهترین خاکی که میشه بر او سجده کرد تربت امام حسین علیه السلام. این تربت، تربت توحید و عشق و ایثار و جهاد در راه خداست. وقتی بر خاک حسین سجده میکنی به یاد اون ارواح مقدسی بیفت که در راه خدا فداکاری کردند و بزرگترین عملیات شهادت طلبانه تاریخ رو انجام دادند، و این نماز تو و سجده بر این خاک به تو الهام عاشورایی و جهادی و شهادت طلبانه میده. تربت حسین اینطوره. کام کودکت رو با تربت حسین بردار، یعنی این بچه از همون اولی که به دنیا میاد و متولد میشه حسینی متولد بشه، حسینی وارد این عالم بشه و توجهش به تربت امام حسین و خاک شهدا باشد، یا راجع به مراسم عزاداری امام حسین، اینکه خاطره عاشورا باید زنده بماند. چقدر ما در روایات داریم و علمای بزرگ بحث کردن، و اینکه اصل توفیق شرکت در عزای حسین خودش یک نعمت بزرگ فرمودن، و همون دایی معتصم که میاد خدمت امام رضا علیه السلام در آغاز ماه محرم میاد خدمت امام رضا، میگه که حضرت علی بن موسی رضا به من این عبارت رو فرمودن که ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنات، اگر میخوای در درجات عالی در بهشت با ما باشی، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، غم و شادیات باید با غم و شادی های ما که غم و شادی الهی است، انسانی است و توحیدی است و عدالت خواهانه است، تنظیم شده باشه. و علیکه به ولایتنا، باید ولایت ما رو بپذیرید. ولایت ما یعنی قلبتون با قلب ما تنظیم باشه، خوشی و ناخوشیتون. فلو ان رجلا تولا حجرا، اگر کسی به یک سنگ هم عشق بورزد، لحشره الله معه یوم القیامه، خداوند در قیامت فرمودن خداوند اگه به یک سنگ عشق بورزید در قیامت شما رو با همون سنگ محشور خواهد کرد. این عشق، عشق تو کجاست؟ قلبت کجاست؟ با چی غم میاد، با چی شادی میاد برای تو؟ یعنی چیا براتون مهمه؟ این تعبیریه که امام رضا علیه السلام فرمودن. خب طبیعی است وقتی کسی با برای کربلا عشق بریزه، معلومه که به چه ارزش‌های معتقد و ملتزم و پابند است. حتی در مورد اینکه مجالس عزا چطور تشکیل بشه، خب علمای اخلاق، علمای تعلیم تربیت در این مورد بحث میکنن. روایت داریم، مثلا در روایت هست که امام صادق علیه السلام به فضیل ابن یسار فرمودند که این جلسات خانوادگیتون، جلساتی رو برگزار میکنید با دوستان و همراهان و فامیلتون اینا، و با هم راجب ما، راجب خط ما، فکر ما با هم صحبت بکنید. میگه بله. میفرمان اینجور مجلسایی که از این بحثا درش باشه، من دوست دارم. یاد ما رو زنده بدارید تو این مجالس و به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی به تعبیر امروز. و اینکه خود نحوه حضور در این مجالس چطور باشه که حقوق و حدود رعایت بشه. قرآن می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. وقتی تو مجلسی نشستید بهتون میگن آقا یکم تنگتر بشینید، درستر یکم جمعتر بشین که بقیه هم جا بشه، به حقوق دیگران هم احترام بگذار، خب این کارو بکنید. طبیعی است که در مورد مجلس عزای امام حسین علیه السلام و این قبیل این مسائل بیشتر و دقیق‌تر باید رعایت بشود، و خود نحوه حضور در مجالس امام حسین بایستی یک نحوه حضور حقوق محور و اخلاقی باشد، و نحوه گریه، موضوع گریه، نحوه اینکه خطیب مجلس چه کسانی باشند، کیا تو مجلس شعر بخوانند، چه نوع شعری بخوانند، با چه آهنگی بخوانند و این قبیل مسائل، یا حتی اینکه چه دعایی بکنند. روایت از امام باقر علیه السلام نقل میشه که در مجلس عزاداری، به خصوص عزاداری امام حسین، بگید که خدایا پاداش ما رو در مصیبتمون در مورد حسین، این مصیبت حسینی زیاد کن، و خدایا از خدا بخواهید که ما و شما رو از خونخواهان حسین و خط حسین قرار بدهد در رکاب ولی خودش حضرت حجت سلام الله علیه و اجل الله فرجه الشریف. بنابراین اینا یک ابداعات و بدعت گذاری های نمیدونم صفویه یا آخوندا و روحانیون و این حرفا نیست. مسئله برمیگرده به اصل اسلام، انبیاء قبل از اسلام، به خود پیامبر و به تک تک اهل بیت که در این مورد بحث کردن، و جلسات امام حسین همواره جلسه جهاد برای امر به معروف و نهی از منکر در هر زمانی، جهاد و مبارزه با ظلم، با جبهه یزیدیان جهان هست. وقت نمیشه برای امام حسین مجلس گرفت ولی از مظلوم دفاع نکرد، در برابر ظالم‌های هر دوره‌ای مقاومت نکرد. و اینکه فرمودن روز عاشورا عزادار بشید، کاراتونو تعطیل بکنید. امام رضا علیه السلام نقل شده فرمودن اونایی که روز عاشورا کاراشون رو تعطیل کنند مورد توجه خداوند هستند، و حوائجشون، نیازهاشون، خداوند به نیازهای اونها توجه خواهد کرد. چون احترام میگذارن به خون حسین سلام الله علیه. یا این توصیه‌هایی که فرمودن این مجالس دینی و مذهبی و از جمله مجلس عزاداری امام حسین کاملا باید خالصانه و مخلصانه صورت بگیره بدون هیچ ریاکاری و باید از اموال پاک خرج اونا بشه، کسانی که خمس و وجوه شرعیشون رو میدن، کسانی که با دروغ و خیانت و رشوه و اختلاس و احتکار و اینجور چیزا پول جمع نکردن، قصب حقوق دیگران نکردن، کسی نمیشه از اون طرف مال حرام آورد با مال حرام روزه امام حسین را انداخت. هدیه حتی فرمودن اگر میدید باید مراقب باشید، هدیه میگیرن میدن در این باب حلال باشه، مشروع باشه. و از اون طرف تجملات و تشریفات در این مجالس نباید باشه، خلاف ضوابط اسلامی و حسینی است که یا اشرافیت مذهبی به اسم عزاداری امام حسین را بیفته یا سایر مجالس مذهبی، خلاف فرهنگ عاشوراست فرمودند. و اینکه فقط بحث تحریک احساسات نباشه، احساسات بسیار مهمه و باید باشه، اما باید راجع به اصل منطق عاشورا، فرهنگ اسلام، فرهنگ امام حسین باید بحث کرد و آگاهی بخشید. هدف اسلام است، هدف فقط خود اشک ریختن نیست، اشک ریختن وسیله است، هدف اسلام است و رشد انسان است. و این که بعضی هم فکر میکنن گفتن آقا عزاداری های مقداری حساب کتاب داشته باشه، اینا فکر میکنن مثلا بعد انقلاب و مربوط به امام یا مثلا رهبری و ایناست. نه اینطور نیست. شما علاوه بر اینکه ما در روایات در این باب داریم، فتوای بعضی از قدما در این باب مسائلی رو ذکر میکنه. مثلا به یک برگردید به دوران مشروطه، جناب میرزای نائینی که خب از بزرگان حوزه شیعه است و آثار ایشون در بحث‌های خارج اصول همچنان مورد توجه همه درس خارجگوها و مجتهدینه و از رهبران مشروطه هست، از بزرگان حوزه نجف بودن، از ایشون استفتایی میکنن مردم بصره راجع به این دسته های عزاداری. ببینید ایشون چه تعبیری داره، ایشون چی میگن. میگن اصل این که دسته های عزاداری تو دهه عاشورا و اینا باید را بیفته تو خیابونا، این اشکالی نداره، حتی لازم هم هست، اما اینکه باید مراقب باشید که هر کار ناشایستی به این کار صدمه بزنه، چون عزاداری امام حسین عبادت خداست، این عبادت باطل نشود. و مثال میزنه خوانندگی های حرام، یه نوع به اصطلاح شبه نوع خانی ها و مدعی هایی که عملا شبیه به قنا و حرامه، استفاده از ابزار لهو، رقابت و جنگ بین دستجات که کی جلو باشه، کی عقب باشه، هیئت ما کجا باشه، هیئت شما کجا باشه، که اینا همه خلاف ارزش‌های اسلامی است. ایشون میگه البته اینا محرمات حاشیه ای است که حاشیه درست میکنه برای عزاداری و باید مراقب اینا باشیم. یا مثلا در حین عزاداری به اسم عزاداری یا وسط نماز مثلا نگاه کردن به زن حرام، اختلاط‌های بیجا و از این قبیل مسائل اتفاق میفته و نباید اتفاق بیفته، گرچه اصل عزاداری به هیچ وجه از استحبابش نمیفته، ولی خب این عوارض میاد تبدیل به گناه شخصی میکنه بعضی از کارها رو. یا مسئله مزاحم دیگران شدن یا نشدن، حق الناس که خیلی طولانی باشه یا نباشه، کجا صورت بگیره، دقت در مورد زمان، مکان، شرایط که به نفی بعضی از حقوق شرعی دیگران منجر نشه، میانه روی و اعتدال رو رعایت کردن، افراط و تفریط نکردن و مسائل از این قبیل که توی مجالس گاهی اتفاق ممکنه بیفته. و نهایتاً بدونید که در منابع ما ذکر شده انتقام حقیقی سراسری امام حسین علیه السلام و مظلومان تاریخ در اون قیام و انقلاب بزرگ آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد. از جمله در دعاها تو زیارت عاشورا مثلا چی میگیم؟ ما میگیم که اسأل الله ان یرزقنی طلب ثارکم امام منصور ظاهر ناطق منکم، از خداوند میخواهم که روزی کنه به من اینکه انتقام شما رو بگیرم در رکاب امام یاری شده از طرف خدا که ظهور خواهد کرد و از سوی شما نطق خواهد کرد و سخن خواهد گفت، سخنگوی جبهه حق خواهد بود. و با تکرار میکنم این تعبیری که در روایات و همطور در نظرات علما مطرح شده، جناب نوری تبرسی در کتاب لولو مرجانش میگه که مرسی خان و روزه خان و نوه خان و مدده و اینا بدانند و همطور صاحبان مجالس عزاداری، بانیان این مجالس، مسئولین هیئت ها و اینها بدانند که این عبادت عزاداری امام حسین مثل بقیه عبادت ها بایستی هدف فقط خدا و رضای خدا و رضای پیامبر و اهل بیتش باشه، هیچ هدف دیگری نباید باشه. اگر دنبال هر هدف دیگری باشیم جز پاداش الهی، این منافات داره با اصل این عمل و به جایی که شما رو به خدا نزدیک کند از خداوند دور میکنه. و همینطور اینکه چه مطالبی در مورد اهل بیت در چه مجامعی گفته بشود، در چه محافلی، خود اهل بیت فرمودن که لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون، اون چیزایی که مخاطب شما نمیتونه درست درک کنه اونا رو نگید. اتحبون ان يكذب الله و رسوله، دوست دارید اون حرفا رو بشنوه نتونه بفهمه بعد خدا و پیغمبر رو تکذیب کنه و پشت کنه به حقیقت، حقیقتی که فراتر از سطح ذهن اوست. ضمن اینکه هر کسی هم سراغ هر چیزی نباید بره، هر روایتی در قابل نقل توسط هر کسی و در هر جمعی نیست. روایات صحیح و ضعیف داریم، روایات درست و غلط داریم، روایات صحیحی داریم که توسط حتی خود گوینده درست فهمیده نمیشه و نشده و یه چیزی دیگه همطور به مخاطب میگه، روایاتی داریم که ممکنه گوینده فهمیده باشد اما با اون مخاطب و شنونده نباید مطرح بشود، یا اگه مطرح میشه باید توضیحات دیگری هم در جمعش داده بشه و الا به نتیجه عکس خواهد انجامید. فرمودن بعضیاتون تحت عنوان نشر مفاهیم دینی و سخنرانی و دینی و کتاب مذهبی و حرفای چیزایی میگید و مینویسید که ممکنه درست هم باشه ولی شما درست بیان نمی کنید، یا مخاطب شما ظرفیت درک مسئله رو نداره، یه مقدماتی رو باید بدونه که اونا رو نمیدونه و وقت به جایی که تأثیر مثبت داشته باشه اینا اتفاقا تأثیر منفی معکوس داره. و جالبه که ما از این نوع محافل و مجالس مذهبی و کتاب‌های مذهبی داریم واقعا، یعنی الان می‌بینیم نمونه‌های زیادشو که وقتی که نخوندن اینا از خوندنش برای خیلی از مخاطبین بهتر و به ثواب نزدیک‌تره. و یکی هم تبدیل نکردن روزخانی و مداحی به کاسبی و تجارت مذهبی است. آقا ما شنیدیم که متأسفانه بعضی از این آقایونی که این مجلس گرم کنه اینا هستن، من شنیدم بعضیا میگن اینا برای هر مجلسشون مثلا نمیدونم 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون چقدر میگیرن. خب این اولا باور نمیکردم و بعد افرادی که خودشون شاهد بودن گفتن اصل این که مردم به خادمان مراسم محرم کمک کنن، هدیه بدن و پولی حتی اگر شد بدن کمک بکنن، این خوبه، عیبی نداره. اما اینکه اونا تی کنن و از مردم چیزی بخوان به ازای این کار و این تبدیل بشه به راه درآمد زندگی، این میشه کاسبی و شغل، این قطعا خلاف فرهنگ عزاداری امام حسینه. و همینطور هر امر اشمئزاز آوری، هر جمله غیر قابل فهم برای مخاطب، حتی ریخت و تیپ آدمی که از امام حسین حرف میزنه، در حالی که از اون طرف روایت داریم خود امام حسین علیه السلام چقدر به این مسائل حساس بودن. و بدون آگاهی از دین و از امام حسین حرف زدن، همینطور رو هوا. خب چون دوستان بدانن از پیامبر اکرم روایت داریم کسی که بدون علم بدون آگاهی پیش مردم فتوا میده یا راجع به دین صحبت میکنه، فرشتگان آسمان و زمین او رو لعن و نفرین میکنن. غیرت دینی در مباحث حسینی باید باشد اما غلو نباید باشه. خود اهل بیت فرمودن که دو دسته در مورد ما نابود میشن و گمراه میشن، هلک فیه یا فینا رجلان، محب قالی و مبغض قال. یکی عاشق افراطی قالی که اهل قلوه و یکی کینه توز، دشمنی که اهل کینه هست، در دشمنی زیاده روی میکنه. اینا که در دوستی ما و دشمنی ما زیاده روی میکنن هر دو هلاک میشن. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ایاکم و القلوه فینا، قلو در مورد ما نکنید، بپرهیزید. فرمودن ان قوما یقولون ما لا نقول في انفسنا نبرأ الى الله منهم، کسانی که راجع به ما یه حرفایی میزنن که ما خودمون راجع به خودمون هرگز نگفتیم و نمیگیم، ما پیش خدای متعال از اونها اظهار براءت و اعلام نفرت و بیزاری میکنیم، این چیزا رو ما عقیده نداریم، اینا به ما خودشون نسبت میدن. البته کسانی هم میگن آقا فلان در فلان روایت گفتن که نزلون عن ربوبیه، ما رو از سطح ربوبیت و خدا پایین بیارید و قولو فی فضلنا ما شئتم، دیگه هرچی دلتون میخواد راجع به ما به نفع ما بگید. این هرچی دلتون میخواد یه قیدی داره، به مفهوم قلوب نیست، حد شرعی و عقلی داره و اینا رو باید مراقب بود. و این نوع افراطیگری به ضرر فرهنگ اهل بیته. موارد دیگری هم هست که امیدواریم انشاءالله دوستانی که توفیق خدمت به فرهنگ عاشورایی رو دارن به اونا توجه بکنن و توجه بکنیم و امیدواریم انشاءالله سید شهدا عزاداری همه ما رو بپذیرند و خدای متعال این عبادت رو از همه ما قبول کنه و جامعه ما و شخص ما پس از عاشورا با پیش از عاشورا یک تفاوت حسینی انشاءالله بکنیم و کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.